ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. قربانیان حمله مسلحانه یک فلسطینی در تل آویو به 3 نفر افزایش یافت. دفتر فرح پهلوی از بهبودی آخرین ملک ایران در روزهای آینده خبر داد. حمله موشکی به ایستگاه راه آهنی در شرق اوکراین دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شمار قربانیان حمله مسلحانه یک فلسطینی به مشتریان یک کافه در تل آویو پایتخت اسرائیل به 3 نفر افزایش یافت. این چهارمین حمله مرگبار فلسطینیان در اسرائیل به طول 3 هفته اخیر است. مقامات اسرائیل در واکنش به این حمله یکی از گذرگاه‌های کرانه غربی در نزدیکی محل اقامت فرد مهاجم را مسدود کردند. اسرائیل اعلام کرد فرد مهاجم روز جمعه در جریان تبادل آتش با نیروهای امنیتی این کشور کشته شده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی، مهاجم که یک مرد 28 ساله فلسطینی معرفی شده، عضو هیچ یک از گروه‌های شبه نظامی نبوده است. دفتر فرح پهلوی در اطلاعیه‌ای با تایید خبر بستری شدن ملکه پیشین ایران در بیمارستان از بهبودی کامل او در آینده نزدیک خبر داد. این اطلاعیه بستری شدن شهبانو فرح پهلوی را ناشی از عوارض جانبی دارویی اعلام کرده. آخرین ملکه ایران مقیم پاریس در سالهای گذشته همواره با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی از مطالبات مردم ایران حمایت کرده است. فرح پهلوی بهمن سال گذشته نیز همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی انقلاب سال 57 در ایران را فتنه 22 نامید. مقام‌های اوکراین از کشته شدن دست کم 50 تن از جمله 5 کودک در پی حمله موشکی در ایستگاه راه آهن در شهرک کراماتورسک خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به انجام حمله عمدی علیه غیر نظامیان اوکراین متهم کرده. به گفته مقام‌های محلی در شرق اوکراین، روسیه در این حمله از موشک بالستیک حامل مهمات هوشی استفاده کرده است. شهردار کراماتورسک شمار مردم حاضر در ایستگاه راه آهن در زمان حمله موشکی را حدود 4000 نفر ذکر کرده است. وزارت دفاع روسیه نیز انجام این حمله را رد کرد. یوسف طباطبایی نژاد نماینده خامنه‌ای در اصفهان خواستار برخورد با آنچه که روز خاری خوانده شد گفت آنها را امر به معروف کنید تا بفهمند در شهر جانداری زندگی می‌کنند. او افزود اگر تنهایی امکان انجام این کار را ندارید چند نفره بروید و بساط روزخاران را به هم بریزید. در همین زمینه با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این صحبت‌ها از سوی افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی باعث هرج و مرج، نفاق و یا نفرت پراکنی مردم نمیشه؟
موضوع برخورد با کسانی که روزه نمیگیرند و یا در ملاء عام روزه خاری میکنند هر سال در ماه رمضان بازتولید میشه. میشه گفت که 43 سال بعد از استقرار جمهوری اسلامی ادامه این تنش دائمی بیش از هر چیزی نشانه شکست سیاست‌های اسلامی کردن جامعه است و همینطور مقاومت مردم در برابر یک هنجار دینی که دارای معنای اجتماعی عمیقیه که متاسفانه تا امروز مسئولین ما قادر به درک اون نبودن. همزمان وقتی ما از مردم میخواییم که به صورت فردی و آتش به اختیار به سراغ کسانی که روزه‌خواری میکنن یا کسانی که از نظر اونها در واقع هنجارهای جامعه اسلامی را رعایت نمی کنن برن، این معناش به جز هرج و مرج اجتماعی چیزی نیست، برای اینکه هر کسی که تشخیص بده که یکی دیگر خطاکاره بدون مراجعه به مراجع قانونی کسانی که مسئول این کار هستن به خودی خود میتونه اقدام به برخورد با اون فرد بکنه و تبدیل بشه هم به قاضی و هم به مجری در واقع مجازات. به خاطر همین هم است که وقتی ما در مورد حجاب هم در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه میبینیم که اونجا هم در حقیقت واکنش مردم در برابر دخالت در زندگیشون بسیار خشمگینانه است و گاهی حتی منجر به درگیری میشه و در واقع یه نوع تنش دائمی رو در جامعه دامن میزنه. چنین رویکردهایی در سابق نتیجه نداده در سالهای گذشته، در شرایطی که مردم الان از وضعیت کشور بسیار ناراضی هستن و مشکلات متعددی در جامعه وجود داره، چنین اقداماتی فقط میتونه تنفر در جامعه، خشم در جامعه، برخوردهای خشمگینانه و درگیریها را افزایش بده بدون این که به طور واقعی نتیجهی برای حکومت و برای جامعه داشته باشه.
اساساً این گونه حرفا از سوی بعضی از افراد که در نظام هستن از چه بابت زده میشه؟ آیا نهادهایی وجود داره برای جلوگیری از حرفایی که باعث آتش به اختیار شدن مردم میشه؟
موضوع این که افراد رأساً و بدون مراجعه به مراجع قانونی و یا بدون رعایت چارچوب‌های قانونی دست به مجازات افرادی در خیابان، در ملأ عام یا در جای دیگه بزنن به جرم عدم رعایت اصول دینی، این یه مقدار زیادی برمیگرده به این تناقض اساسی که در جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی از طرف ما یه جمهوریتی داریم که ظاهراً تکیهش بر قوانین و نهادهای رسمیه و از طرف دیگه دینی داریم که اون به افراد میگه که به این ترتیب عمل بکنید حتی اگر غیر قانونیه. برای همینم این تناقض در حرفای مسئولین هم وجود داره. خود آقای خامنه ای هم بارها گفته به طرفداران خودش، به حزب الله یا که شما حتی وقتی میبینید که مسئولین کارشون رو انجام نمیدن آتش به اختیار باشین و رأساً وارد میدان بشین. این در حقیقت هرج و مرج و بیقانونی در این 43 سال یکی از پدیده‌های اصلی و یکی از مهمترین ویژگی‌های جمهوری اسلامیه و این مسئله‌ای که در ارتباط با برای مثال روزه‌خواران یا بی‌حجاب‌ها پیش میاد یکی از اون نشانه‌های بیرونیشه. ولی شما این تناقض بین گفته‌های امام جمعه ها، دخالت‌هاشون در امور مختلف کشور یا روحانیت هم میتونید ببینید که اونها به نام اسلام و به دین به خودشون اجازه میدن که حتی فراتر از قانون دست به اقداماتی بزنن یا حتی با قانون مبارزه بکنن یا قانون را زیر پا بذارن. یه انگیزه دیگه هم وجود داره و اینه که اساساً اگر حکومت اسلامی این نشانه های اسلام را در جامعه نداشته باشه، از نظر اونها دیگه معنای جمهوری اسلامی از بین میره و بر خاطر همین هم است که برای خیلی از مسئولین و روحانیت این پافشاری و سماجت بی سابقه بر روی رعایت یه سری از اصول مذهبی، حجاب، روزه یا چیزهای دیگه، این همچنان برمیگرده به این که اصلا بقای این حکومت و تا حدودی اسلامی بودن و دینی بودن اون برمیگرده اینه که به اینی که مردم تا چه حد این اصول را رعایت میکنن و وقتی که مردم در واقع در مقابل این اصول قرار دارن به خودشون اجازه میدن که با خشونت از مردم بخوان که این اصول رعایت بشه برای اینکه اسلامیت حکومت در واقع مورد تایید قرار بگیره یا در واقع نشون داده بشه.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دیوان عالی کشور پاکستان روز پنجشنبه مجلس منحل شده این کشور را دوباره احیا کرد و دستور داد که پس از یک هفته بلا تکلیفی رای گیری در مورد طرح عدم اعتماد به نخست وزیر کشور برگزار شود. نمایندگان پارلمان پاکستان قرار بود روز یکشنبه در مورد لایحه طرح عدم اعتماد رای گیری کنند، اما رئیس مجلس شورای ملی که مخالفان را به دست داشتن در یک توطئه با یک قدرت خارجی برای برکناری رهبر پاکستان متهم کرد، مانع رأی‌گیری شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر حقوق بشر پاکستان شیرین مزاری در شبکه‌های اجتماعی آنچه را که کودتای قضایی در پنجشنبه شب دانسته پایان دادن به برتری پارلمانی خوانده است. به گزارش رویترز عمران خان قرار است روز جمعه برای مردم سخنرانی کند. دیوان عالی پاکستان حکم کرده عمران خان در پیشگیری از رأی عدم اعتماد در روز یکشنبه برخلاف قانون اساسی عمل کرده است. وی پس از آن پارلمان را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات شد. دادگاه دستور داده که پارلمان روز شنبه فردا دوباره تشکیل و رأی عدم اعتماد برگزار شود. پس از آن عمران خان مخالفت خود را با بیان یک اصطلاح کریکتی نشان داد که پیامش به ملت این است که همیشه تا آخرین توپ برای پاکستان مبارزه کرده و خواهد کرد. شیرین مزاری وزیر حقوق بشر پاکستان نیز اظهار داشته است که عمران خان و یارانش به پیکار ادامه می دهند. به گفته وی سایه های بلند آویزان بر این تصمیم قضایی فکر می کنند بازی برده شده، اما صراحتاً تازه آغاز شده است. رویترز می نویسد عمران خان که مخالف مداخله به رهبری ایالات متحده در افغانستان بود و از 4 سال پیش که به نخست وزیری رسید روابط با روسیه را توسعه داده، ایالات متحده را به حمایت از دسیسه‌ای جهت برکناریش متهم کرده است. واشنگتن این اتهام را رد کرد. شیرین مزاری نیز توطئه ادعا شده را مطرح کرد که دادگاه به عبارت وی اقدام ایالات متحده برای تغییر رژیم را نادیده گرفته است. حکم دیوان عالی پاکستان تازه ترین پیچ و تاب در بحرانی است که ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور 220 میلیون نفری مسلح هسته‌ای را تهدید کرده است، به طوری که ارزش روپیه پنجشنبه به پایین ترین حد خود رسید و ذخایر ارز خارجی سقوط کردند. رویترز افزوده است آشفتگی سیاسی ارتش قدرتمند را نگران می کند که در 3 نوبت با اشاره به لزوم پایان دادن به بلا تکلیفی سیاسی جهت حذف دولت ها و حکمرانی غیر نظامی وارد عمل شده است. با این حال روز جمعه بازارها با امید به امکان فروکش کردن بحران با نکته مثبتی باز شدند و بازار سهام پاکستان 680 واحد یا 1.5% صعود کرد و ارزش روپیه از پایین ترین سطح تاریخی خود برگشت. شهباز شریف رهبر مسلم لیگ نواز، برادر کوچکتر محمد نواز شریف که 3 بار نخست وزیر پاکستان بوده، پس از حکم دیوان عالی گفت که در صورت برکناری عمران خان اپوزیسیون او را برای تصدی این سمت نامزد کرده است. بیلاوال زرداری بوتو رهبر حزب مردم پاکستان، فرزند یک سلسله سیاسی دیگر، در شبکه‌های اجتماعی دموکراسی را بهترین انتقام خواند. وی فرزند بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق است که ترور شد و آصف علی زرداری رئیس جمهوری اسبق. اپوزیسیون گفته که خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام است، اما تنها پس از شکست سیاسی عمران خان و تصویب لایحه‌ای که می‌گوید برای اطمینان از آزاد و منصفانه بودن انتخابات بعدی لازم است. هیئت انتخابات پاکستان گفته زودترین انتخاباتی که میتواند برگزار کند در ماه اکتبر 6 ماه دیگر است، به این معنی که هر دولت جدید آتی باید قبل از آن به مسائل اقتصادی مبرم بپردازد. روزنامه انگلیسی زبان دان از حکم دیوان عالی استقبال کرده نوشته دادگاه دوباره خود را به عنوان حافظ قانون اساسی معرفی کرده است.
گزارشی شنیدید از بکتاش خمسپور. مقام های اوکراین از کشته شدن دست کم 50 تن از جمله 5 کودک در پی حمله موشکی به ایستگاه راه آهن در شهر کراماتورسک خبر دادند. به گزارش سازمان هواشناسی در ایران، گرد و خاک از کشور عراق با وزش بادهای شدید به داخل ایران رسیده تا حدی که شاخص آلودگی هوای تهران خطرناک گزارش شده و به همه گروه‌های سنی توصیه شده از فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. نواحی غربی، مرکزی، دامنه‌های البرز و حتی بخش‌هایی از گیلان درگیر این وضعیت شدند. کارشناسان هواشناسی در ایران میگویند با وجود کاهش نسبی این آلودگی که در طول ساعات پایانی روز جمعه به وجود میآید، اما روز شنبه در مناطق مختلف دیگر ایران از جمله غرب و مرکز وضعیت مشابهی خواهد داشت و کارشناسان از مردم خواستند در تمام گروه‌های سنی از فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. ممنون که با ما بودید.